کشوری که امروزه به اسم آلمان میشناسیم دقیقاً کی و چطور متولد شد؟ آلمان از شمال محدود به دریای شمال، شبه جزیره دانمارک و دریای بالتیکه. از جنوب به طرف اروپای مرکزی کشیده میشه و به مرزهای سوئیس و اتریش و چک میرسه. از غرب به هلند، بلژیک، لوکسامبورگ و فرانسه محدوده و از شرق هم محدود به لهستانه. البته مرزهای آلمان در طول تاریخ و در نتیجه جنگ‌ها و بستن پیمان‌نامه‌ها بارها و بارها تغییر کرده و به اینجایی که الان می‌بینیم رسیده. این کشور با جمعیتی بالغ بر 83 میلیون نفر دومین کشور اروپایی از لحاظ جمعیت و با مساحت 357 هزار کیلومتر مربع هفتمین کشور اروپایی محسوب میشه. اما بر اساس اقتصاد بالاتر از بریتانیا و اولین کشور اروپایی به حساب میاد. اما جالب این کشور تقریباً 150-60 سال قبل متولد شد و تونست تو این مدت به سرعت پیشرفت کنه. ولی قبل از اینکه داستان شکلگیری آلمان رو بررسی کنیم، بهتره یه توضیحات کلی راجع به مردم و تاریخ این منطقه بگیم. با دوره عصر حجر و انسان هایدلبرگ و نئاندرتال ها و خلاصه حوادث ما قبل تاریخ آلمان کاری نداریم و مستقیم میایم سر وقت جرمن ها. جرمن ها قبایل و طوایف مختلفی بودند که کم کم از علفزارهای شمال اروپا به سمت سرزمین های وسیع در جنوب و غرب حرکت میکنند. میگن این مهاجرت ها به دو طرف، یکی به سمت ناحیه راین و دیگری به طرف رود دانوب و دریای سیاه بوده و بالاخره این طوایف در نزدیکی رود الب و در سواحل دریای بالتیک ساکن میشن. مردمی جنگجو و خشن که امپراتوری روم اونا رو طوایف وحشی میخونه که اجازه پیدا میکنن تا داخل قلمروی این امپراتوری هم زندگی کنن. رومی ها این اقوام رو به زبان خودشون گرمانوس، یعنی همون جرمن ها میگن و جرمن ها هم که گفتیم یک قوم یا یک طایفه و قبیله نبودن. این جرمن ها همیشه بین خودشون هم جنگ و درگیری های زیادی داشتن و به خاطر همین اصلا نمیتونستن شهر و روستاهای ثابتی بسازن و توی اونا ساکن باشن. این قبایل از طریق زندگی و آشنایی با رومی ها کم کم با راه و رسم و تمدن اونها آشنا میشن و حتی بعضی از اونها در ارتش روم هم خدمت میکنن. اما همیشه بین رومی ها و جرمن ها جنگ و درگیری هایی هم به وجود میومد. از اونجایی که از دید رومی ها جرمن ها قبایل وحشی بودن، رومی ها زیاد تمایل به تصرف دائمی سرزمین اونها نداشتن. البته نه که تمایل نداشته باشن، چون جرمن ها همچین دست و پا بسته هم نبودن و رومی ها رو عقب میروندن، جنگ با جرمن ها معمولا برای رومی ها هزینه های خیلی زیادی داشت و به خاطر همین رود راین رو به عنوان یک مرز طبیعی بین جرمن ها و رومی ها پذیرفته بودن. این داستان جنگ بین رومی ها و جرمن ها از حدود سالهای 100 قبل از میلاد شروع میشه و تقریبا با فروپاشی امپراتوری روم جست و گریخته ادامه پیدا میکنه. جرمن ها هم که میگیم منظورمون فرانک ها، آلمان ها، گوت ها، وندال ها، ساکسون ها، بوهمی ها و چند تا طایفه دیگه هستن که هر کدوم از این طوایف جدا جدا با رومی ها در تقابل بودن. تا اینکه تو سال 410 ویزیگوت ها روم رو غارت میکنن و بعد به سمت اسپانیا حرکت میکنن. بعدش واندال ها هم از اسپانیا به سمت شمال آفریقا میرن. خلاصه این که در آغاز قرن پنجم میلادی بیشتر سرزمین های غربی امپراتوری روم در دست طوایف جرمن بودن. مردم وحشی که ظرف چندین سال خیلی از رسم و رسوم رومی ها رو یاد گرفته بودن و فرهنگ و تمدن اونا رو پذیرفته بودن و ضمناً مسیحی هم شده بودن. ضعیف‌تر شدن و در نهایت از بین رفتن امپراتوری روم، این طایفه‌ها کم کم چندین مرکز قدرت رو توی اروپا به وجود آوردن. قبیله آلمانی بر ناحیه راین اولیا یا رودخانه الب مسلط میشن و فرانک‌ها هم بر بخش‌های دیگه تسلط پیدا میکنن که توی این نقشه محل زندگی این طایفه‌ها رو میتونید ببینید و اونا رو دقیق‌تر بررسی کنید. حالا دیگه نوبت رقابت بین این طوایف با هم دیگه رسیده بود گاهی فرانک ها قدرت می گرفتن و سرزمین های زیادی رو تحت امر خودشون در می آوردن، مثل زمان شارلمانی که امپراتوری فرانک ها رو تو سال 800 میلادی به وجود میاره، و گاهی هم در رقابت با همدیگه جنگ های زیادی رو انجام میدن، اما نمیتونن به طور کامل یک طایفه دیگر رو از بین ببرن. بگذاریم، یعنی بهتر از سرزمین های آلمان امروزی زیاد دور نشیم و بیشتر درباره همون مناطق صحبت کنیم. در دوره قرون وسطا در آلمان هم مثل بقیه اروپا سیستم فئودالی یا ملوک و طوایفی وجود داشت. میشه گفت توی اون سالها در سرزمین جرمن ها هیچ قدرت نیرومند مرکزی وجود نداشت. هر شهری دارای پادشاهی بود و بعضی از پادشاه ها هم امپراتور امپراتوری مقدس روم میشدن، ولی قدرت حقیقی در دست شاهزادهایی بود که بر دوکنشین های محل سکونت قبایل تسلط داشتند. اون موقع پادشاهی که میخواست توی کشور قدرت حقیقی رو به دست بیاره باید حمایت این شاهزاده ها رو جلب میکرد که از بین تمام اون پادشاه ها فقط چند تا رهبر برجسته به وجود اومد. یکی از اونها به قول خود جرمن ها اوتوی کبیر از سلسله ساکسون ها تو سال 962 میلادی بود که عنوان رسمی امپراتور مقدس روم جرمنی رو برای پادشاهی خودش در حوزه آلمان امروزی انتخاب کرد، و یکی دیگه هم فردریک بارباروسا بود که توی جنگ‌های صلیبی کشته شد. بعد از سقوط امپراتوری روم، پادشاه‌های بعدی اروپا سعی می‌کردن تا خودشونو ادامه دهنده این امپراتوری معرفی کنن، مثل شارلمانی پادشاه فرانکا که قبلا درباره‌اش گفتیم، و بعدها هم اوتوی بزرگ امپراتوری روم مقدس رو رهبری کردند. اما گفتیم که این امپراتوری روم مقدس مثل بقیه امپراتوری هایی که میشناسیم واقعا یک قدرت مرکزی قدرتمند نبود، و ایالات و دوکنشین های زیر مجموعه معمولا توی بیشتر جنبه ها کاملا مستقل بودند. راستش این امپراتوری مقدس روم داستان ها و حوادث زیادی رو پشت سر گذاشته و حرف ها و حدیث های زیادی هم دربارش وجود داره، به طوری که ولتر درباره اون میگه این بدنه‌ای که خود را امپراتوری مقدس روم می‌نامد نه امپراتوری است، نه مقدس است و نه رومی. فکر کنم معرفی درست این امپراتوری خودش یک قسمت جداگونه نیاز داشته باشه. برای این قسمت ما کافیه همینقدر بدونیم که این امپراتوری شامل تمام مناطق آلمانی زبان می‌شد، اما هیچ وقت به یک کشور ملی مثل فرانسه و انگلستان تبدیل نشد و عملاً به عنوان یک کشور هم به حساب نمی اومد. از لحاظ سیستماتیک این امپراتوری مجلس، دادگاه عالی و شورای دربار داشت، ولی فاقد یک دولت یا حتی یک پایتخت به معنای واقعی بود. در واقع یک اتحادیه ضعیف از مناطق آلمانی بود. این شرایط ادامه داشت تا اینکه مارتین لوتر کشیش آلمانی ظهور میکنه و بعد از اون مذهب پروتستان رشد میکنه، مذهبی که اختلافات زیادی رو با کاتولیکا داشتن و جنگ‌های زیادی هم بین پیروان این دو شاخه از مسیحیت اتفاق میفته. توی یکی از این جنگ‌ها که به جنگ‌های 30 ساله هم شهرت پیدا میکنه، این اختلافات مذهبی نقش موثری رو توی این نبردها بازی میکنه، جنگ هایی که بین سالهای 1618 تا 1648 توی اروپای مرکزی رخ میده و قدرت های اصلی اروپا توی این جنگ ها شرکت میکنن. در نهایت این جنگ ها تو سال 1648 توسط اهنامه وستفالی به پایان میرسه و مرزهای جدید و قوانین جدید توی اروپا شکل میگیرن. یکی از مفاد این پیمان این بود که بیش از 300 حکومت کوچیک و بزرگی که امپراتوری مقدس روم تشکیل میدادن عملا به صورت دولت‌های مستقل در اومدن و به رسمیت شناخته شدن. هر کدوم از این ایالات مهم در انتخاب مذهب هم کاملا آزاد بودن و یه جورایی میشه گفت که مذهب از سیاست جدا میشه. این موضوعات و اتفاقات قدرت مرکزی امپراتور مقدس روم رو ضعیف‌تر از قبل میکنه و رسماً دیگه نمیشه به امپراتوری مقدس روم به عنوان یک واحد سیاسی نگاه کرد. گرچه بعد از این امپراتوری به حیات خودش ادامه میده، اما در ادامه شکاف بین ایالت‌های آلمانی بیشتر میشه. این امپراتوری تا سال 1805 یعنی تا جنگ‌های ناپلئونی کماکان زنده میمونه، ولی گفتم که عملاً فقط یک اسمی از اون باقی مونده بود که ناپلئون هم همون اسم رو از بین میبره. تو سال 1701 پادشاه یکی از دوکنشین‌ها و ایالت‌های آلمانی به اسم دوکنشین پروس به اسم نخستین پادشاه پروس تاجگذاری می‌کنه. پروس از اینجا به بعد کم کم رشد میکنه و قدرت میگیره و تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ و مهم اروپا میشه. دیگه بعد از به قدرت رسیدن پروس، ایالت‌های آلمانی زبان اروپای مرکزی همیشه صحنه رقابت بین اتریش و پادشاهی پروس میشن. پروس طی سالها جنگ‌هایی رو با همسایه‌های خودش انجام میده و قلمروش رو وسیع‌تر میکنه. اما هنوز هر کدوم از ایالت‌های آلمانی به صورت جداگانه اداره می‌شدن و وحدتی هم نداشتن، تا اینکه در زمان جنگ‌های ناپلئونی خیلی از این ایالت‌ها به دست فرانسوی‌ها می‌افتند. اما داستان ناپلئون و کاری که انجام داد خیلی بزرگتر از این حرف هاست، ولی سعی می‌کنیم توی چند دقیقه خلاصه این مطالب رو بهتون بگیم. ناپلئون از سال 1803 تلاش کرد تا سرزمین‌های آلمانی‌ها رو متحد کنه و از اون حالت ملوک و طوایفی خارجشون کنه. پس تمام دوکنشین‌ها و اسقف‌نشین‌ها و شهرهای آزاد امپراتوری رو منحل می‌کنه و اونها رو به قلمروی چند تا شاهزاده نشین بزرگتر ضمیمه می‌کنه. بعد تمام این شاهزاده نشین‌ها به جز پروس و اتریش با هم متحد شدن و فدراسیون راین رو تشکیل دادن و ناپلئون هم خودش شد رئیس این فدراسیون. بعد هم وقتی ناپلئون تو سال 1806 وارد وین میشه، فرانسیس دوم امپراتور امپراتوری مقدس روم رو مجبور میکنه تا از مقام خودش صرف نظر کنه و فقط امپراتور اتریش باقی بمونه. البته باید این نکته رو بدونیم که امپراتوری مقدس روم چندین قرن توسط خاندان هابسبورگ اداره میشد که مقر اصلشون هم شهر وین یعنی امپراتوری اتریش بود. یعنی معمولاً امپراتور اتریش امپراتور اتحادیه ایالات آلمانی هم بود که با این حرکت ناپلئون به پایان کار خودش رسید. وقتی جنگ‌های ناپلئون تمام میشه و ناپلئون شکست میخوره، کنگره وین تو سال 1815 تشکیل میشه. قبلا به طور مفصل به این موضوع پرداختیم، اما به طور خلاصه اشاره میکنیم که یکی از نتایج این کنفرانس این بود که شرایط اروپا باید برگرده به قبل از جنگ‌های ناپلئون. به خاطر همین خیلی از شاهزاده‌های آلمانی به تخت‌های خودشون برگشتن، اما به جای 250 شاهزاده نشین فقط 38 ایالت خودمختار کنفدراسیون آلمان یا ژرمن‌ها رو تشکیل دادن که ریاست این کنفدراسیون هم یا ریاست این اتحادیه رو هم امپراتوری اتریش به عهده داشت. این اتحادیه حائلی بین اتریش و پروس هم محسوب می شد، اما همیشه محل رقابت این دوتا پادشاهی هم به حساب می اومد. تشکیل یک اتحادیه تحت ریاست یک دولت بیگانه برای شاهزاده هایی که به قدرت برگشته بودند بسیار بسیار خوشایند بود، اما برای مردمی که با افکار ملی‌گرایی و آزادی‌خواهی آشنا شده بودند وضع مناسبی نبود. پس از همون اوایل جنبش‌های آزادی‌خواهی و ملی‌گرایی همزمان با بقیه کشورهای اروپایی این اتحادیه رو هم ناآرام می‌کنه. تو سال‌های 1818 تا 1820 احساسات وطن‌پرستی در بین دانشجوهایی که توی جنگ علیه فرانسه هم شرکت کرده بودند رشد می‌کنه. در نهایت این اعتراضات باعث میشه تا مترنیخ وزیر خارجه اتریش توی اون دوران این جنبش ها رو به شدت سرکوب و قانون اساسی ایالات جنوبی رو هم لغو کنه. بعد از اون آلمان ها تا سال 1830 فرصت هیچ گونه ابراز مخالفت با رژیم های استبدادی رو پیدا نمی کنن. اما توی همین سال ها در افکار طبقه روشنفکر آلمان تحول عمیقی با وجود اومده بود. پس ترس از فرانسه و ناپلئون جای خودش رو به نفرت از استبداد میده و در نتیجه تحولات فکری اون دوران عشق به آزادی و داشتن قانون اساسی جزو اهداف آلمانی ها میشه. انقلاب های لیبرالیسم 1830 توی اروپا آزادی خواهای آلمان رو هم به حرکت در میاره و بر اثر وحشتی که این انقلاب ها توی دل شاهزاده های حاکم بر ایالت های آلمانی انداخته بود، یکی بعد از دیگری به قانون اساسی و بعضی از آزادی ها تن دادن، اما به محض رفع خطر دوباره جلوی آزادی مردم ها رو گرفتن. این مسائل باعث شد تا دوباره توی انقلابای دموکراتیک 1848 ایالات آلمان و پروس به هم بریزن. برلین پایتخت پروس هم شلوغ میشه و شورش و آشوب همه شهر رو در بر میگیره. اون موقع است که لیبرال ها یا آزادی خواه ها دو دسته میشن، افراطی ها که طرفدار تشکیل جمهوری دموکراتیک بودن و اعتدالی ها که خواهان سازش بین اندیشه های وحدت و لیبرالیسم با سلطنت مطلقه بودن. این وسط یه عده هم به پادشاه پروس پیشنهاد میکنن که امپراتور آلمان بشه تا از زیر سلطه اتریشیا خلاص بشن، اما پادشاه پروس قبول نمیکنه و در نهایت شورش 1848 شکست آزادی خواهان رو به همراه داشت و کار وحدت آلمان رو تا روی کار اومدن بیسمارک به تعویق میندازه. ویلهلم یکم تو سال 1861 پادشاه پروس میشه و یک سال بعد شخصی رو صدر اعظم خودش انتخاب میکنه که تبدیل به یکی از بزرگترین چهره های تاریخ آلمان میشه، یعنی اوتو فون بیسمارک. بیسمارک قبل از اینکه صدر اعظم بشه توی دو تا پایتخت مهم اروپا یعنی سن پترزبورگ و پاریس سفیر بود و تجارب خوبی رو کسب کرده بود. اون بعد از تحقیق درباره تاریخ آلمان و کسب تجربه سیاسی توی دو تا پایتخت مهم اروپا تصمیمای بزرگی رو میگیره. بیسمارک بلند پرواز تصمیم میگیره تا بالاخره ملت آلمان رو یک پارچه کنه و اونها رو به وحدت سیاسی برسونه. اون از هیچ اقدامی هم برای رسیدن به این هدف دریغ نکرد. گاهی با سوار شدن بر موج ناسیونالیسم، گاهی با زور و گاهی با جنگ و خونریزی. خلاصه این که خیلی سرسخت بود و به صدر اعظم آهنین هم شهرت پیدا میکنه. درایت بیسمارک در کنار ارتش ویلهلم اول بالاخره وحدت سیاسی رو برای آلمان به همراه میاره، هدفی که طی 3 تا جنگ محقق میشه. اول جنگی که تو سال 1864 توی اون با کمک اتریش دانمارک رو شکست میدن و ایالت‌های آلمانی دانمارک رو ازش جدا میکنن. دو سال بعد از اون مقدمات جنگ با اتریش رو فراهم میکنه و با مذاکراتی که با سران بقیه کشورهای اروپایی داشت با اتریش هم وارد جنگ میشه. پروس اول ایالت‌های شمالی اتحادیه آلمان رو اشغال میکنه و بعد به سمت جنوب شرقی و غربی میره و اتریش رو وادار به تسلیم میکنه. اولین نتیجه جنگ هم انحلال رسمی اتحادیه یا کنفدراسیون آلمان بود که گفتیم تحت نظر اتریش اداره میشد. اتریش علاوه بر به رسمیت شناختن این انحلال قبول کرد تا سازمان تازه‌ای بدون شرکت اتریش برای اداره ایالت‌های آلمانی به وجود بیاد. پس پروس کنفدراسیون ایالت‌های شمالی رو تأسیس می‌کنه که به طور کامل زیر نفوذ بیسمارک و گیوم اول یا همون ویلهلم اول قرار می‌گیره. یه نکته رو توی پرانتز بگم، این شکست برای اتریش اعتراضات داخلی رو هم به همراه داشت و سال بعد اتریش مجبور شد تا استقلال مجارستان رو هم قبول کنه و نام امپراتوری رو به اتریش مجارستان تغییر بده. از اون طرف هم چون دستش از آلمان و ایتالیا کوتاه شده بود، همه توجهش سمت بالکان میره که درگیری‌هایی رو با روسیه و عثمانی واسش به همراه میاره. در نتیجه اتریش برای نبردهای بالکان نیاز به یک متحد داشت که آلمان این نقش رو به عهده میگیره و تبدیل به متحد اتریش میشه. به خاطر همین شکست اتریش از آلمان نه تنها باعث خصومت بین آلمان و اتریش نشد، بلکه از اتریش یک متحدی رام برای آلمان ساخت. این حوادث یک سری تغییر و تحول‌هایی رو توی اروپا به همراه میاره و چون یه جورایی همه حوادث به هم مرتبط میشن، اگه وارد هر کدوم از اونا بشیم مجبور میشیم از بحث اصلیمون که همون آلمان دور بشیم. پس به طور خلاصه اشاره کنم که یکی از این حوادث تأثیرگذار بر آلمان شورش اسپانیا تو سال 1868 و خلع ملکه اسپانیا که یه جورایی به پروس و خاندان سلطنتی اون هم مرتبط میشه. این شورش جرقه جنگ بین فرانسه و پروس رو هم میزنه. در واقع بهتره بگم که بیسمارک شرایط رو طوری مهیا میکنه که فرانسه در نهایت به پروس اعلام جنگ کنه. بیسمارک درباره این جنگ توی خاطراتش اینجوری مینویسه: من متقاعد شده بودم شکافی را که در طول تاریخ بین شمال و جنوب وطن به وجود آمده است آسان تر از این نمیتوان پر کرد که به وسیله یک جنگ ملی بر علیه ملت همسایه که مهاجم قدیمی ما بوده است. خلاصه اینکه 1870 تا 1871 جنگ‌های خونینی بین پروس و ایالات آلمانی و فرانسه شکل می‌گیره که در نتیجه این آلمانی‌ها پیروز میشن. اونا علاوه بر پیروزی، شخص ناپلئون سوم پادشاه فرانسه رو هم به اسارت میگیرن و فرانسوی ها مجبور به قبول صلح میشن. اما قبل از امضای قرارداد صلح، ارتش آلمان یعنی سربازای پروس و آلمانی وارد پاریس میشن که در نتیجه این حوادث مجلس فرانسه ناپلئون سوم رو از سلطنت خلع و رژیم جمهوری رو توی فرانسه برقرار میکنه. اما از اون طرف، یعنی در سمت پیروز جنگ، شاهزاده های ایالات جنوبی آلمان هم به کنفدراسیون آلمان ملحق میشن و تصمیم میگیرن تا دوباره نام امپراتوری آلمان رو احیا کنن. پس در روز 18 ژانویه 1871 شاهزاده های آلمان در تالار آینه کاخ ورسای جمع میشن و تاج خودشون رو تقدیم گیوم اول یا همون ویلهلم اول میکنن و امپراتوری آلمان اعلام موجودیت میکنه. و حالا از اینجای تاریخ به بعد آلمان متحد پا به عرصه میذاره. آلمانی که تازه متولد شده و خیلی از استعمار کننده های قدیمی یعنی بریتانیا و فرانسه عقب افتاده و حس عقب افتادگی داره. به خاطر همین تلاش میکنه تا این عقب ماندگی رو جبران کنه و کارهایی میکنه که در نهایت منجر به جنگ های جهانی اول و دوم میشه که فکر میکنم بهتره اینجا بهشون نپردازیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو هم ببینید. مطمئنم واسهتون جالب خواهد بود. من حمید هستم و این داستان تولد آلمان بود. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.